أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب بحثمون در موضوع زندگی زیبا الان به 11 حق رسیده که حق روزه است. اینو خوب دقت کنید، وقتی راجع به حق صحبت میکنن تا همه این حقا امام علیه السلام یه چیزو خیلی روش تأکید میکنه و اون این استش که شما باید این حقو به رسمیت بشناسی و بفهمی و بدونی. دانستن جایگاه حقوق، اعتراف بهشون نقش زیادی داره در این که ما بتونیم اونها رو درست انجام بدیم و اون حق رو ادا بکنیم. بسیار بسیار مهمه. خب قبلا هم بارها اینو گفتیم که خداوند وقتی برای ما چیزی رو تعیین میکنه یا حقوقی رو قرار میده به خاطر این هستش که ما رو برای یک هدف بی نهایت بزرگ و والا آفریده و ساختار وجودی ما رو برای یک حیات ابدی در بهشت ابدی آفریده و به همین دلیل در رحم دنیا شرایطی رو برای ما فراهم کرده که به گونه ای تربیت بشیم که بتونیم با تولد سالم وارد بهشت باشیم. این دیگه حداقل زندگی ما، خب بالاتر از اینم داریم. برای من این وقتی که راجع به نماز، روزه یا هر چیزی صحبت میشه، حجاب یا هر چیزی، باید توجه داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی چه نگاهی به ما داره و ما رو چه جوری میبینه. خب قبلا همین رو عرض کردیم، خداوند ما رو همون روحی میدانه که از خودش دمیده در ما، یعنی بخش پنجم وجود ما، بخش انسانیه وجود ما، ما رو به شکل انسان میبینه. اگر انسان خودش رو به شکل انسان نبینه، یعنی غلبه در وجودش با بخش مردانگی، زنانگی باشه، این دیگه کمتر داره خودش رو نگاه میکنه، یعنی نمیخواد حیات انسانی داشته باشه. ما باید با خداوند تبارک و تعالی در نوع نگاهمون به خودمون مشترک باشیم. وقتی که در نوع نگاه مشترک میشیم، روابط بسیار عالی برقرار میشه، زبون همدیگر رو میفهمیم. اما وقتی که خدا ما رو انسان میبینه، ما خودمون رو زن و مرد میبینیم یا حیوان میبینیم، خب اینجا دیگه زبان مشترک نداریم بین ما و خداوند، زبان مشترک وجود نداره. خیلی وقتا سوء فهم میشه از دستورات خداوند، یعنی همش گیر میدیم به خدا که چرا خدا اینجوری کرد، چرا خدا اونجوری کرد، مثلا چرا خدا این دستور رو داده ما باید مثلا در سال 1 رو حداقل روزه بگیریم یا 5 نماز بخونیم یا مثلا خمس داشته باشیم، جهاد داشته باشیم، زکات داشته باشیم، حجاب داشته باشیم. ولی وقتی که نگاه ما با خداوند تبارک و تعالی نگاه حقیقی و هماهنگه، یعنی همون قدر و اندازه‌ای که خدا برای ما قائل، ما هم برای خودمون قائل باشیم، اون موقع میفهمیم که همه این چیزایی که خداوند تبارک و تعالی فرمودن برای ما واجب و لازمه. خودمون لذت میبریم ازش، خودمون دوستش داریم دیگه. اینجوری است که هی بگیم خب حالا چرا دین ما اینجوریه. اون کسی که سوال میکنه که چرا دین ما اینجوریه، این چیزا چیه در دین ما، این دقیقاً به خاطر این هستش که با خداوند در نوع نگاه به انسان هماهنگ نیست. یعنی گنگ گیجه، نمیدونه که الان چیه. چون وقتی شما خودتو عوضی دیدی، اشتباه دیدی، چیزایی برای خودت خوب میدونی که برات بده و چیزایی رو بد میدونی که برات خوبه. اما اگر هماهنگ بودی با خدا تو فهم خودت، تو معرفی که داره از شخصیت شما، قیمت شما میکنه، اون موقع هستش که شما هم چیزهایی رو میبینید، هر چیزی که خدا برات خوب میدونه تو هم خوب میدونی، لذت میبری ازش، و هر چیزی رو که خدا بد میدونه تو هم بد میدونی و ازش فرار میکنی. و بنابراین زندگی ما یه زندگی فوق‌العاده پیشرفته و پرنور، شاد و آرام میشه. اما انسان وقتی که نگاهش با خداوند در باره خودش مشترک نباشه، حتی اگه اطاعتم بکنه به آرامش و شادی نمیرسه. دقت کنید، خیلی مسئله مهمیه. حتی اگه اطاعتم بکنه با نق و قر و نارضایتی و کلی سوال و ابهام و گیجی و گنگی هست. لذا حضرت داره وقتی داره راجع به حقوق صحبت میکنه میفرماید حق روزه این است که اول تو اینو بدانی. خب اینو بدونیم که چی؟ و اما حق الصوم ان فان تعلم، این استش که تو اینو بفهمی اول، اینو بفهمی که چی؟ انه حجاب ضربه الله على لسانك و سمعك و بصرك و فرجك و بطنك. این که روزه یک حجابی است که خداوند این حجاب رو قرار داده رو کجا؟ خوب دقت کنید، حجابی است که خدا قرار داده بر زبان تو. اول زبان، چون زبان فوق العاده مهمه. گوش تو، این ترتیبش هم خیلی جالبه، زبانت، گوشت، چشمت، آلتت و شکمت، که چی؟ لیسترک بهی من النار، که تو رو از آتش بپوشانه. پس حجاب یک مانع هست روی اعضای انسان که انسان از طریق گناه با وسیله این اعضا جهنمی نکنه خودشو. خب یعنی چی؟ یعنی خداوند اول میگه خب روزه بگیر، در روزه باید چیا رو حفظ بکنیم از حرام که بتونیم در مهمانی خدا در رابطه با خدا شرکت کنیم. چون قبلا توضیح دادیم که روزه ماه عسله، ماه عسل بین انسان و خداست. خب انسان کی بود؟ تو مراتب انسان نه بخش جمادیه، نه بخش گیاهیه، نه بخش زنان مردانه و حیوانی ماست، نه بخش عقلی ماست. کی میره تو ماه عسل وارد میشه با خداوند؟ باید تو خلوت خدا بره، به این ماه عسل بره، این یک ماه رمضان که ماه عسله. کی میره وارد رابطه میشه؟ من باید برم، یعنی منی که از جنس خدا هستم، از روح خدا هستم، منی که روح الله هستم، باید وارد این رابطه بشم. حالا من که میخوام وارد این رابطه بشم، مزاحم کیه؟ مزاحم این رابطه کیه؟ مثل یه دختری که الان میخواد بره ماه عسل، مزاحماش کیا هستن؟ ممکنه بیان ماه عسلش رو خراب کنن، یا یه پسر، ها؟ باباش، مامانش، خواهر برادراش، دوستاش، با اینکه اینا عزیزن براش، اما اینا نباید بیان تو ماه عسل. خداوند میگه زبانت، گوشت، چشمت، آلتت، و شکم تو نیار تو رابطه، چون اون بخش حیوانی تو هست. برای همین باید روزه بگیری، یعنی جلوی اینا رو بگیری. وقتی جلوی اینا رو گرفتی یعنی چی؟ یعنی تو میتونی تمرین بکنی که نذاری هوس‌های اینها زبانت کسی رو اذیت بکنه، چشمت حرامی رو نبینه، گوشت حرامی رو نشنوه، ارتباط نامشروع حرامی نداشته باشی، غذای حرامی نخوری. و کسی تونست خودش رو نگه داره این یک ماه، این یک ملکه و قدرتی در انسان ایجاد میکنه که در طول سال هم میتونه خودش رو نگه داره. و این میشه حجاب بین این اعضا با جهنم، که انسان به وسیله این در واقع قوی میشه و از طریق حواس خودش وارد جهنم نمیشه. این حواسی که الان خوندیم اینا درهای جهنم بود. خب شما وقتی که روزه میگیری درهای جهنم رو به روی خودت میبندی، قوی هستی، گناه نمی کنی و بنابراین درهای جهنم روی شما بسته است. برای همینم در ماه رمضان میگیم چی؟ در روایت داره در ماه رمضان پیامبر فرمود شیاطین در بندند، یعنی شیطان نمیتونه تو رو تحریک کنه، نمیتونه به تو صدمه بزنه، نمیتونه از طریق یکی از این درها تو رو وارد جهنم بکنه، چون تو روزه گرفتی. وقتی روزه گرفتی دیگه در بسته است. و این تمرینیه ماه رمضان برای اینکه ما از بخشای دیگه وارد بتونیم آسیب نبینیم. پس خوب دقت کنید چقدر لطیف و ظریف این تعبیری که امام سجاد علیه السلام میکنه. یه بار دیگه بخونم. میگه حق روزه این است که تو بدانی خداوند یه پرده ای قرار داده بین زبان تو، گوش تو، چشم تو، آلت تو و شکم تو در مقابل آتش. خب و هاکذا. بعد میفهمد که تا تو را از آتش و عذاب حفظ نماید. این خیلی مهمه. بعد میفهمد و هاکذا جا افل حدیث از صوم و جنت من النار. داره امام علیه السلام برای ما یه حدیث میخونه. میفهمد چنان که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که از صوم جنت من النار، روزه یک سپر هست در مقابل آتش. چقدر قشنگ این ماه رمضان ما، چقدر زیباست. بعد میفرماید فإن سکنت اطرافک فی عجبتها رجوت ان تکون محجوبا. میگه اگر اعضا و جوارحت را ان سکنت اطرافک، اگر پوشوندی این اعضا و جوارحت رو پوشوندی با این حجاب، میتونی امیدوار باشی که از آتش و عذاب نیز در امان خواهی بود. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. در روایت داریم خدا هیچ کس رو وارد جهنم نمی کنه مگر کسی که خودش بخواد جهنم بره. هیچ کس رو خدا کسی وارد جهنم نمی کنه. تمام کسانی که میرن جهنم به این خاطر هستش که دوست دارن برن جهنم، جهنم رو تو زندگیشون انتخاب میکنن. یک کسی که جلو زبانشو نمیگیره یعنی دوست داره بره جهنم. خدا می مواظب باش زبانت کسی رو آزار نده، آبروی کسی رو نبره. اگر تو با زبانت تجاوز میکنی و آزار میدی کسی رو، دیگه توقع نداشته باش جهنم نری. خودت انتخاب داری میکنی که من با زبانم کسی رو اذیت کنم. در زمان اون زن یادتون هست دیگه، پیامبر معرفی کردن به خود، پیامبر خدا گفتن این خانم همه شبها تا صبح عبادت میکنه، روزا هم روزه میگیره. یه همچین آدمی خیلی بزرگه که انقدر میتونه ظرفیت عبادی داشته باشه، ولی یه ذره زبانش تنده. تا گفتن زبانش تنده، پیامبر فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری تو این زن نیست، این قطعا جهنمیه. پس دقیقا زبان یه دری هست به روی بهشت یا دری هست به روی جهنم. باید ببینی که تو میخوای تو چه کاری استفاده کنی. یه کسی که عمدن دستور خدا رو رعایت نمیکنه، این خب میخواد بره جهنم. حالا یه کسی زبانش حفظ، چشمش حفظ نیست. یه کسی چشمش رو حفظ میکنه، گوشش حفظ نیست، میخواد چیز حرام بشنوه یا چیز حرام ببینه. یه کسی از نظر جنسی عفت نداره، یا یکی از نظر شکم عفت نداره، یعنی پول خمس نداده میخوره، پول زکات نداده میخوره، پول حرام میخوره، گرون فروشی کرده، کلا سر دیگران گذاشته، به حال در حال جهنمه. حضرت میگه اگه تو تونستی اعضات رو به وسیله روزه حفظ بکنی، امیدوار باش که از عذاب دور هستی. اما چی؟ اما اگر اعضایت را رها کردی، امام میفرماید و ان انت ترکتها، اگه اون تو رهاش کردی، همینجوری اعضای خودت رو رها کردی و آزاد گذاشتی و از این حجاب استفاده نکردی، یعنی از حجاب روزه استفاده نکردی برای قوی شدن خودت، پاک بودن خودت، خب چی میشه؟ و از حدی که خدا برای اعضایت تعیین نموده تجاوز کردی، یعنی عفت بدن نداری، بدنت جهنم سازه، بدنت جهنم سازه، یعنی همه اعضای بدن انسان باید بهشتی بشه، محفوظ باشه، هیچی از اندام انسان و بدن انسان نباید جهنم بسازه، نه برای خودش نه برای دیگران تحریکی ایجاد بکنه. خب و از حدی که خدا برای اعضایت تعیین نموده تجاوز کردی، با چی؟ دقت کن، تجاوز رو داره خدا معنا میکنه، امام سجاد معنا میکنه. تجاوز یعنی چی؟ به نظرت داییت لشهوه، یعنی نگاهی که انسان رو به شهوت تحریک میکنه. تو حق نداری چیزی رو که دعوت کننده یه به شهوت هست، تحریک به شهوت جنسی میکنه، نگاه بکنی تو فضای مجازی، توی نمیدونم ماهواره، توی خیابون، توی منزل، تو عروسی ها، تو مجالس. میفهمد که اگه آزادش گذاشتی که به وسیله نگاه شهوت انگیز، و دیگه چی؟ والقوت الخارجت عن حد تقیت لله لم تأمن. میگه اگه خودتو آزاد گذاشتی و تجاوز کردی با نگاه های شهوت انگیز و بدون ترس از خدا و عذاب او، پس در این صورت دقت کنید، در این صورت چی شده؟ از پاره شدن حجاب و خروج از آن در امان مباش. دیگه تو دیگه در امان نیستی، چون بدنت جهنم سازه، زبانت جهنم سازه، اندام جهنم سازه، یا دعوتت میکنه به آلودگی. پس انسان باید مراقبت بکنه از بخش جمادیش، گیاهیش و حیوانیش و حتی بخش عقلیش، که شهوات این چهارتا ما رو به جهنم نبرن. بخش عقلی چطور؟ چی میگه؟ بخش های جمادی، گیاهی، حیوانی مشخصه، بخش عقلی چی؟ یعنی احسن، یعنی شهوت‌های عقلی که جلوی تقوا رو میگیره. یعنی من اگه میدونم اگه الان بخوام برم دانشگاه، میفتم توی ورطه پرگناه، از این ور میخوام به بخش علمی برسم، از اون ور اقتضای بخش علمی مینستش که با نامحرم ارتباط بدی داشته باشم، میرم توی رشته ای انتخاب میکنم، تو اون رشته پر از آلودگیه، میگم خب دارم تحصیل علم میکنم دیگه، میخوام دانش کسب کنم، اما این تحصیل علمیست که توش پر از حرامه، نمیتونی به تو وارد رشته ای بشی که انتخاب کنی، اون رشته مستلزم ارتباط نامشروعه، مستلزم نگاه نامشروعه، تماس بدنی نامشروعه، شنیدنهای نامشروعه، به حساب اینکه من دارم میرم دانشگاه. دانشگاه هیچ مقدس نیست وقتی قرار تو رو بره جهنم. دانشگاهی که روح تو رو آسیب میزنه چه تقدسی داره؟ اینجاست که اون شهوت عقلیه میبره انسان جهنم. آقا من میخوام برم خارج درس بخونم. پیامبر فرمود کسی که علاقه داره از کشور دینی خودش خارج بشه، از فضای معنوی خودش و به فضای دشمن و غیر مسلمان ها بره، مشرکه. الان به این بهانه که ما میخوام درس یاد بگیر، خود توی کشور خودت هم جز ده کشور اول جهان، تو دانش در خیلی از رشته ها جز کشورهای اول جهانه، دوم جهانه، سوم جهانه، کشور عقب افتاده که نداری که. تازه اون غربی ها که دانشمند دارن مثل ناسا، 60 و چند درصد دانشمنداش ایرانی هن، بهترین پزشکا و متخصصای اونجاها ایرانی هن و تو رشته های دیگه حتی. و کشوری که خودش انقدر پیشرفته است، چطور چه دعایی داری که مثلا بگی من برم خارج درس بخونم؟ من یه موقع تو پاریس کلاس داشتم، یه تعداد دانشجو اومده بودن جلسه، بعد به یکی از دانشجوها گفتم که اینجا چی میخونی تو؟ گفت دارم اینجا ادبیات فارسی میخونم. خب این دیگه خیلی مسخره است که انسان پاشه بره کشور خارجی زبان چی بخونه؟ زبان مادریشو بخونه. دیگه خیلی واقعا خنده داره. در هندم همینطور، در هندم که من بودم، تو هندم باز دانشجو و اساتید دانشگاه بودن، گفتم چی میخونی اینجا؟ چه دکترایی میخونی؟ موردش که دکترای لهجه ترکی. یا حضرت عباس این دیگه چیه؟ زبانهای محلی خودمون رو هندوستان میخونه. خب معلومه که اگه واقعا تقوای عقلی داشته باشه هیچ وقت این کار نمی کنه، هیچ وقت این کار نمی کنه. پس بخش عقلی، یا اینکه نه من الان میخوام برم جبهه، جهادم هست، برای آقایون دارم میگم، الان میخوام برم جبهه، جنگ شده، کشورم به من نیاز داره، بگم نه من باید برم دکتر بشم، باید برم مهندس شم، وظیفه جهادمو انجام ندادم. این اون شهوت عقلی است که آسیب میزنه به انسان. بنابراین ما باید مراقب این 4 تا شهوت باشیم. شهوت های جمادی، پول بیش از حد، پول حرام. برای که میخوام خونم رو بزرگتر کنم، ماشینم رو مدلش رو بالاتر کنم، تلفن همراه رو بزرگتر، گناه بکنم. مثل اون احمقایی که رفتن کلیه فروختن که گوشی مثلا اپل داشته باشن، که مثلا شخصیتشون رعایت بشه. شخصیت این آدم به گوشیشه. خب این آدم معلومه خیلی بی شخصیته که حاضر کلیهشو بفروشه، به بدنش خیانت کنه، سلامتشو به خطر بندازه که بتونه مثلا هزینه. این تو خارج هم اتفاق افتاده ها، خارج هم من سراغ دارم اتفاق افتاده، افراد میرن کلیه میفروشن که بتونن یک گوشی گرون قیمت بخرن که مثلا تو بقیه گوشی هاشون رو نشون بدن که ما ببینیم چه گوشی داریم. یعنی انقدر این آدم بی شخصیته که نیاز داره موبایلش رو به بقیه نشون بده دائما، مدل موبایلش و مدل لباسش و مدل کیفش و مدل کفشش و مدل اتومبیلش رو نیاز داره به بقیه نشون بده و نیاز داره دیگران ببیننش تا این احساس شخصیت بکنه. و آدم شخصیت انسان به چیه؟ به این که تو این 4 مورد دیده بشه. و این یعنی چی؟ قیمت ما این نیست که اونی که ما رو آفریده قیمت ما رو از نگاه خودش قرار داده، نه از نگاه مردم. ما باید از نگاه آسمان، از نگاه فرشته ها، از نگاه خانواده آسمانیمون، از نگاه الله خوشگل باشیم، انسان باشیم، زیبا باشیم. وقتی تو از نظر زمینی یا ممکنه جذابیت داشته باشی ولی از نظر اهل آسمان حالشون به هم میخوره، لعنتت میکنن، بوی گند انسان فرشته ها رو آزار میده، چه فایده ای داره؟ ما وقتی که نمیفهمیم که روح ما از خداست و روح ما از نور محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد بجهد. ما فرزندان اهل بیت هستیم، از خاندان اهل بیتیم، از آل اللهیم و از آل اهل بیتیم. اینو من وقتی به رسمیت نشناختم فکر میکنم زن و مردم. وقتی فکر کردم زن و مردم یعنی حیوان. بعد وقت میخوام چیکار کنم؟ میخوام این بودو دائما جلو چش مردم بکنم. خب این دیگه کاملا انسان دچار فحشای حقیقی میشه. یعنی خودفروشی، یعنی خودنمایی. این بسیار خطرناک. خب پس خوب دقت کنید، بذار ببینیم که این در این باره چیزی باقی مونده یا نمونده. بله، هم آخرش هم که باز حضرت فرمود و لا حول ولا لا قوت الا بالله. یعنی چی؟ یعنی برای تقوات از خدا کمک بگیر. به خدا بگو خدا کمکم کن که من این تقوا رو رعایت کنم. به من کمک کن هرزه نباشم، خود فروش نباشم، دل کسی رو نسوزونم. یه کسی یه خونه ای ساخته بود، خیلی خوشگل بود این خونه، همچنین چشم پرکن بود. پیغمبر گفت خجالت نمی کشی این کارو کردی؟ گفت یا رسول من پول حلال خودم این کار کردم. گفت های دیگران میبینن اینجوری دلشون میسوزه. این تو باید حیا کنی که بقیه رو با ماشینت، با خونت، با هیچی دل کسی رو نسوزونی، اذیت نکنی. مثل یه کسی مثلا همه ما روزه باشن، یه کسی بیاد جلو بقیه سفره بندازه، بهترین غذا و نوشیدنی ها رو بخواد بخوره. خب این کار زشتیه دیگه، کار غلطیه. حضرت فرمود بترس از جهنم که داری دل مردم رو میسوزونی. یه تاجر خیلی خوب و با تقوایی رو من دیدم تجارت خارجی میکرد. ماشین این همیشه یه ماشین همین پژو 206 بود. سالهای سال من همین این با خانومش همین پژو رو دارن و میرن و میان. بهش گفتم که تو ماشین بهترم میتونی داشته باشی؟ چرا ماشین بهتری تهیه نکردی؟ گفت نمیخوام دل کسی سوخته بشه، نمیخوام دل کسی رو بسوزم. میگن تقوا، میگن آدمیت، که انسان کسی رو تحریک به گناه نکنه، دل کسی رو نسوزونه. خب پس ما باید از برای رسیدن به این تقوا از خدا کمک بگیریم که شهوت‌های چهارگانه این بخش‌ها مزاحم انسانیت ما و حیات انسانی ما و ارتباط ما با خانواده آسمانیمون نشن. وقتی من فهمیدم قیمتم بی نظیره، من بچه حقیقی فاطمه زهرا هستم، خب دیگه چه لزومی داره بخوام از جای دیگه کسب عزت بکنم؟ عزتی از این بالاتر که مگه هست برای ما که ما عضو خاندان نبوتیم. یادتون هست در قضیه صلوات دیگه، در قضیه صلوات اون شخص اومد پیش امام صادق، نزد امام صادق گفت اللهم صل علی محمد و اهل بیته. حضرت فرمود زیقت علینا، اینجوری نگو، تنگ کردیش دایره صلوات رو، تنگ کردی، تنگ گرفتی بر ما. گفت خب برای چی جوری صلوات بفرستم؟ گفت وقتی میگی اهل بیته، اهل بیته این پنج تن آل و عبا هستن یا نهایتا بقیه 14 معصوم. بعد فرمود گفت پس چی بگیم؟ فرمود بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد شما رو هم میگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. پس ما از آل پیامبریم، روحمون رو خدا از اونجا آفریده. شخصیت ما، حیات ما، قیمت ما و سرنوشت ما با اونهاست، با اونها تو حیات جاودانه، تو دنیا و آخرت. خب پس وقتی من یه همچین قیمتی دارم، دیگه نیاز ندارم با این چهار تا پایینی ها خود فروشی کنم، دوچار فحشاهای جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلی بشم، بخوام هی مدرکم رو به رخ دیگران بکشم. ما الان زن و شوهر دعوا، من دیدم دعوا دارم با هما، خدای نکرد این زندگی داره به تلخی کشیده میشه. چرا؟ خانم رفته حالا یه دکترایی گرفته، حالا هرچی، به شوهرش میگه همیشه باید تو خونه به من بگی خانم دکتر. خیلی وحشتناکه. من یه موقع یقه این مرده رو گرفتم، گفتم چیه تو هی تو خونه هر وقت میایید میرید هر جا میری خانم دکتر خانم دکتر؟ گفت استاد هیچی نگویا، این خونه منو میکنه تو شیشه، اگه من بخوام به اسم کوچیک صداش کنم یا بگم مثلا خانم عزیزم اینا، میگه اصلا نه، تو دائما به من تو مهمونی ها تو هر جایی هی منو صدا کنی خانم دکتر، خانم دکتر، یا بعضی مردا اینجوری هست آقا مثلا حقارت اینجوری دارن که صداشون کنن آی دکتر، آی دکتر، آقا این حرفا چیه؟ یه رفیقی داریم خیلی مرد بزرگیه، این تو آمریکا زندگی میکنه، بسیاری از مراکز دینی و معنوی و مساجد تو کل ایالات آمریکا اینو میشناسن. یه آدمیست بسیار خیر، خودش متخصص ساختمانه، مهندس ساختمانه، ساختمان سازه، اینا جای بزرگی داره. این وقتی میخوان صداش کنن میگن مثلا شما کی هستی؟ حسینم، اسمم حسینه، حسین است. ما یه سردار بزرگی رو که نائب امام زمان میگه رفیق خوشبخت ما و اون عظمت که در نجات صدها میلیون انسان و در نجات چند کشور بزرگ نقش اساسی داشت که اینا نابود نشن، سردار سلیمانی خودمون رو میگیم چی بهش؟ میگیم حاج قاسم، حاج امت، اسم کوچیکشون رو صدا میکنیم یا نهایتا فامیلیشون. این هر وقت میشه آقا شما، من حسینم. خیلی هم بدش میاد که یک کسی جور دیگه صدا کنه. تو خود غربم خیلی اینجوری نیست، تو خود غربم کسی رو خیلی با این اسما صدا نمیکنن. جاهایی که حقارت وجود داره اینجوریه متاسفانه. ما از خاندان اهل بیتیم با این عظمت، برای میگیم فاطمه، فاطمه رو، حضرت زهرا رو به چی صدا میکنیم؟ بله؟ آقا به اسم کوچیکش فاطمه، معصومه، حضرت زینب، حضرت سکینه. خیلی قشنگه تا اینکه ما آقا من رو نمیدونم با القابم صدا کن، این حقارته، این خودفروشیه. حالا دیگه شما نگاه کنید، یک کسی اینجوریه انقدر عقده داره بگه منو صدا کنید، یک کسی اصلا این سوادم نداره میره الکی مدرک ارشد میخره، دکترا میخره، بعد مدرک سازی میکنه. پس حواسمون باشه به این نکته که ما باید حق روزه همینه و خداوند برای ما این تمرین رو میذاره که تو حج بالاتره دیگه، در حج سطح آتیشی که پوشونده میشه و سطح حجاب چند برابر میشه. برای همین ما در ماه رمضان دائما دعا میکنیم چی؟ ارزقنی حج بیت کل حرام فی عامی هذا و فی کل عام. خدایا امسال و هر سال نصیبم کن که اونجا باشم. در حج درجهش بالاتر، 24 چیز رو خدا از انسان جدا میکنه تا تو خالص و اوریان در اختیار خداوند باشی. یعنی من حقیقی رو خدا دعوت میکنه در حج. باید به این توجه داشته باشیم. خب والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.